الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. هدیه بر ارواح طیبه علما شهدا امام راحل مراجع عالی قدر گذشته مؤمنین مؤمنات پدران مادران استادان معلمان کسانی که در این مسجد سالیان سال نماز خوندن عبادت کردن از دنیا رفتن خداوند متعال ارواح طیبه همه آنها رو از این محفل شادمان و بهرمند بفرماید. ما هم که به آنها ملحق شدیم از جرائم و تقصیرات ما بگذرد. هدیه به ارواح طیبهشون صلوات بلند ختم کنیم. شب اربعین سالار شهیدان سید و شباب اهل الجنه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میلیون ها زائر الان در حال حرکت به سوی اون کعبه مقصود با یک دنیا عشق و علاقه در حال پیاده روی به سوی مرقد مطهر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دلهای همه عالم امشب و فردا و این ایام بال میزنه برای زیارت اون قبر ششگوشه ابا عبدالله الحسین. خدایا تو میدانی که ما هم اگر دسترسی پیدا میکردیم به زیارت مولامون حسین میرفتیم، اما توفیق حاصل نشد. من احب عمل قومن فهو منهم، از فرمایشات جابر است که مانند فردا روزی کنار مرقد مطهر آقا ابا عبدالله به عطیه اوفی فرمود، وقتی که سلام کرد بر شهدا بعد گفت ما هم شریکیم در اون ثوابهایی که شما برده اید. عطیه عرض کرد که مولای من اینها زخم شمشیر دیدن، بدنهاشون قطعه قطعه شده، بچه هاشون یتیم شدن، زنهاشون بیوه شدن، ما تو خانه هامون نشسته بودیم. فرمود که از پیغمبر بزرگوار اسلام شنیدم من احب عمل قوم فهو منهم، کسی که عمل کسی رو دوست داشته باشه از اونها حساب میشه. اگر تو کربلا می بودی آیا حسین رو یاری نمی کردی؟ گفت والله چرا، به خدا قسم. فرمود پس در ثواب اونها شریکیم. خدایا ما دوست داریم عمل اونها رو، زیارت اونها رو، پیاده روی اونها رو. به حق مولامون ابا عبدالله ما رو هم شریک کن در ثواب اونها در زیارت مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خوب توفیقی بود حسب امر سرور عزیزمون حضرت آیت الله مدنی که مشمول الطاف ایشون هستیم و امر فرمودن از کنار مزجع شریف بضعت الرسول سامن الائمه علیه آلاف التحیت و الثنا. همین امروز شاید حدود ساعتهای ده ده و نیم بود که من به قصد نیابت زیارت از شما، خدا میدونه، گفتم این زیارت امین الله رو به نیابت عزیزانی که میان پای منبر، امشب شب اربعینه، خدا عطالله مدنی عزیزان، اونایی که علاقمند به اهل البیت هستن، زیارت کردم آقا و مولامون حضرت سامن الائمه رو و شما رو شریک کردیم در اون زیارت. امیدواریم همه ما در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون بهره مند بفرماید. باز هم صلوات بلند ختم کنیم. عن ابي عبد الله عليه السلام ان الله عوض بالحسين من قتله ان جعل الامامه من ذريته والشفاء في تربته واستجابه الدعاء تحت قبته وان لا تعد ایام زائره جائیا و راجعا من ایام عمره. خداوند متعال مقرراتی تعیین کرده، قانونی گذارده و برای کسانی که به اون قانون عمل کنن اجری، ثوابی، پاداشی مقرر فرموده و برای کسانی که تخلف کنن، نافرمانی کنن، عقابی، کیفری، جزایی مقرر فرموده است. اینطور نیست که انسان هر گناهی رو مرتکب بشود و به خیال خودش بگوید که هیچ اثری نداره، یا اینکه رنج عبادت رو تحمل بکند. شما عزیزان از راه‌های دور و نزدیک برای عرض ارادت به ساحت قدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مسجدی که به نام اون آغاز اجتماع کرده اید، آیا امام حسین، آیا پروردگار متعال، آیا پیغمبر خدا توجه نداره؟ مرحوم شیخ جعفر ششتری کتابی دارد به نام خصائص الحسینیه. خب یه امتیازات عجیبی نقل کرده درباره آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین که استثنایی است، همونطوری که راجع به آقا امام زمان همینطوره. امام زمان علیه السلام یه استثناءاتی داره، یه خصائصی داره که در هیچ یک از ائمه، از انبیا نیست. اما در میان همه اونها امام صادق سلام الله علیه چهار امتیاز رو بیان میکنن. میفرمایند خدا در عوض شهادت امام حسین چهار امتیاز به امام حسین داده. ان الله عوض بالحسین من قتله ان جعل الامامه فی ذریته یا من ذریته. خداوند امامت را در ذریه امام حسین قرار داده. امام حسن و امام حسین هر دو سیدا شباب اهل الجنه، هر دو دو گوشواره عرش الهی هم، هر دو فرزندان رسول الله. صدها روایت درباره هر دو مشترکاً وارد شده که هر دو عزیزن، هر دو امامن، قاما او قعدا. اما به خاطر این که امام حسین دست زن و بچهشو گرفت برای حفظ دین، برای نگهداری اسلام، برای بقاء نام قرآن و دین، جانش، فرزندانش، جوانانش رو فدا کرد که فرمود انی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بصیرت جدی رسول الله. من میخوام که احیای امر معروف بشه، میخوام معروف در جامعه جا بگیره و مستقر بشه و منکرات از جامعه از بین بره و من میخواهم اصلاح امر امت جدم. خب خداوند متعال امامت رو در ذریه او قرار داده. بعضی از نادانها خیال میکردن بعد از شهادت امام حسین میگفتن چون امامت از امام حسن به برادر منتقل شده، پس بعد از امام حسینم به برادرش محمد حنفیه منتقل میشه. با اینکه محمد حنفیه ادعای امامت نکردن، امامزاده ایست عظیم الشان جلیل القدر، اما یه ادعا آمدن و این مذهب رو انتخاب کردن. حتی گفتن در کوه رضوا محمد حنفیه پنهانه و همون سخنانی که راجع به امام زمانه درباره او گفتن، اب رضوا او غیرها امزی طبا، گفتن در کوههای رضوا در مکه مخفی شده و اوست که در آینده بیاد. اما همه اینها رو خود آقا زین العابدین در مناظره ای که تظاهر برای این که مردم گمراه نشن آمدن تو مسجد الحرام فرمود هر کس سلام کرد بر حجر و جواب شنید او امامه. محمد حنفی آمد سلام کرد و جوابی نیامد. اما وقتی امام سجاد سلام الله علیه آمدن سلام کردن از حجر جواب آمد و او رو به عنوان امام و حجت خدا معرفی کرد. خب امام سجاد 35 سال بعد از ماجرای کربلا در اون خفقان، در اون مشکلات جامعه رو رهبری کرد. شما اگر بدانید که یزید عنید در اون 3 سالی که خلافت کرد چه جنایت‌ها کرد که زبان از بیان شرم داره. بعد از واقعه عاشورا مردم مدینه قیام کردند به رهبری عبدالله ابن حنظله قصیر الملائکه، ولی بدانید که چه جنایاتی، زبان از بیان شرم داره. خدا میدونه، حیا میکنم بگم که چه کردن. 6000 نفر از اصحاب و فرزندان اصحاب، فرزندان مهاجر و انصار به شهادت رسیدن. خدا قسمت کنه انشالله برید مدینه طیبه، اون وسطهای قبرستان بقی، اون 4 دیواری که دیوار کوتاهی داره، 2 نوع شهید در اونجا دفنه. 1 نوع اون زخمیهایی که در احد، در جنگ احد مجروح شدن ولی شهید نشدن، آمدن در مدینه، به مرور 2 روز بعد، 5 روز بعد، 1 هفته بعد به شهادت رسیدن، اونا را آوردن اونجا دفن کردن. یه ادم شهدای جنگ حره بود که یزید 3 شبانه روز اذن عام داده بود به لشکریانش قتل عام میکردن. حتی نوشتن که وارد شد یه سربازی در یه خانه از انصار، دید یه زن جوانی یه بچه شیرخواره در آغوش داره و داره گریه میکنه. گفت بلند شو، هر چه پول و طلا و جواهر داری بیار. گفت قبل از تو آمدن بردن، شوهرم رو کشتن، بچه هامو کشتن، هر که در این خانه بود از بین بردن، من موندم و این بچه شیرخواره. سرباز وقتی که مأیوس شد دست برد جفت پای این بچه شیرخواره رو گرفت، دور سرش چرخون، چونون به دیوار زد که مغز سر اون بچه به دیوار باقی موند. اینا جنایاتی بود که یزید و عماد او مرتکب می شدن. سال بعد به مکه حمله کرد، خانه کعبه رو آتش زد، منجنیق بست. در تمام این قضایا آقا زین العابدین جان عالمی به قربانش با تمهید، با بزرگواری، در لفافه دعا توانست اسلام رو حفظ کنه. چون بنی امیه اصلا نظرشون این بود که اسلام به کلی از بین بره. این هم که نوشتن جنازه ها رو، بدن ها رو پامال سم اسب ها یا بچه های شیرخواره در کربلا بکشن، نظرش این بود، نظرشون این بود که اصلا به کلی از خاندان نبوت کسی باقی نمانه. خب فرزند امام حسین آقا زین العابدین، بعد از او امام باقر علیه السلام، پدرش پسر امام حسین، مادرش دختر امام حسن، و همینطور نسلا بعد نسل تا آقا امام زمان سلام الله علیه، این امتیاز رو خدا به امام حسین داد. البته فرزندان امام حسن فرزندان بسیار شایسته و بسیار ارزشمند، ساداتی جلیل القدر از علما، دانشمندان بسیار بودند، اما مقام امامت در ذریه امام حسین بود. این یک امتیاز. دوم خداوند شفا را در تربت امام حسین قرار داده. شما میدونید که خوردن خاک حرامه، ولو خاک قبر رسول الله باشه، ولو خاک تربت پاک حضرت امیر المؤمنین باشه، به فتوای جمیع علما خوردن خاک حرامه. اما قربانش بشم ابا عبدالله، تربت پاک سید مظلومان مرده رو زنده میکنه اگر با اعتقاد کامل، با عقیده کامل از اون تربت به قصد شفا در آب حل بکنه و استفاده بکنه. خداوند متعال فقط در اون خاک شفا رو قرار داده است که انسان میتونه اون چیزی که در اصل حرامه ولی به برکت خون پاک سید مظلومان نه تنها حلال میشود که شفا هم میشود. صدها قضیه داریم کسانی که با تربت آقا ابا عبدالله شفا گرفتن. مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقام، همین کسی که مفاتیح الجنان را نوشته، ایشون دو تا پسر داشتن، یکی آمیرزا حسین یا آمیرزا محسن، یکی آمیرزا علی آقای محدث زاده. خب آمیرزا محسن دو سه سال بیشتر نیست که از دنیا رفتن، تهران امام جماعت بودن، اما آمیرزا علی آقا شاید بیش از 20 ساله که به رحمت الهی واصل شدن. بنده خدمتشون رسیده بودم، خدمت هر دو آقازاده شون. آمیرزا علی آقا از منبری های بسیار معروف، کسی که 4 تا منبر پشت سر یکدیگر رفت و بعد براش آب جوش آوردن، برداشت که بنوشد از دستش افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایشون نقل میکنه، میگه اواخر شب بود به دیدن پدرم عاشق عباس قمی رفتم، دیدم که چشماش قرمز شده و داره گریه میکنه. گفتم بابا چه شده، چرا گریه میکنی؟ گفت مثل این که آق امام حسین شدم، دیگه نمیبینم، چشمام کم نور شده، نمیتونم بنویسم، نمیتونم بخوانم. گفتم بابا آخه شما خیلی از این چشما کار میکشید. مرحوم آیت الله میلانی اعلی الله مقامه بر خود بنده شنیدم میفرمود هاشم عباس قمی آمد در عراق مهمان ما شد، از ما کتاب میخواست، گفتیم ما کتاب به دیگران نمیدیم، اما از شما دعوت میکنیم بیاید در کتابخانه ما مهمان ما باشید. ایشون آمدن، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، 5 سال تمام در کتابخانه ما جای ایشون بود و علی الدوام میخوند و مینوشت، واجبات و مستحباتش انجام میداد و بعد بقیه اونقدر میخوند و مینوشت که از پادر میامد میافتاد. میفرمود بستری برای خودش در طول این مدت پهن نکرد. جوانهای عزیز، دانشجویان، محصلین توجه داشته باشند، این همه آثار علمی از این شخصیت، گفت یک سر کار میکرد. آمیرزا علی آقا میفرمودن به پدرم، گفتم بابا خب شما خیلی از این چشمات کار میکشید. یه خورده دلداری دادم و گفتم استراحت کنید، زیاد خودتون خسته نکنید، رفتم خوابیدم. به خدا قسم فردا آمدم دیدم که قلم به دست و مشغول نوشتن و چشما سالم. گفتم بابا چه کار کردی؟ گفتی شب آخر شب متوسل شد به آقا ابا عبدالله. گفتم آقا این چشما رو برای چی میخوام؟ مگه نه اینه برای اینکه آثار شما، فرمایشات شما، فضائل شما، معارف شما نوشته بشه. همین مهری که از کربلا آورده بودم، همین یه خورده تراشیدم، از خاکهای اون به چشمم کشیدم، شفا گرفتم. مرحوم آیت الله نهاوندی که الان شبستانی در مسجد جامع گوهرشاد در مشهد به نام ایشانه، خود ایشون در یکی از کتاباش نوشته است که مبتلا به درد چشمی شدم که همه دکترها جوابم کردن، از همه جا که رنده و منده شدم به تربت سید الشهدا رو آوردم، قدری از خاک قبر مقدس ابا عبدالله به چشمام کشیدم، همه اون رمد و عارضه برطرف شد. مهمتر از این که مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه، ما زمان مرحوم آیت بروجردی طلبه شدیم، ایشون سنه 40 از دنیا رفتن، مرحوم آقای بروجردی مرجع عجیبی بود. اکثر مراجع فعلی همه شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی هم عجیب قضایایی از ایشون نقل میکنن. یکی از مراجع تقلید به من میگفت مرحوم آیت الله بروجردی فرموده است ما 14,000 راوی داریم، 14,000 راوی داریم، همون جوری که یک پدر فرزندش میشناسد من این 14,000 نفر رو میشناسم، صحت و سقم اونها رو میدانم، صدق و کذب اونها رو میشناسم. مرحوم آقای بروجردی وقتی که درس رو شروع کرده بودن بنده یادم میاد حوزه های علمیه خالی شده بود، از شیراز، از مشهد، از نجف، از تبریز، از تهران همه میرفتن قم از درس ایشان استفاده کنن، همونجا مبتلا شدن به یه درد چشمی که کم کم دکترها دیگه جواب کردن. خب شما میدونید یه مرجعی که دنیا به اون نیاز داره، یه استادی که باید مطالعه کنه و درس بگه، باید نامه های مردم رو جواب بده. خود ایشان در خاطراتش نوشته است که خیلی غم سنگینی بر دلم نشست، من دارم کور میشم، دیگه نمیتوانم مطالعه کنم، نمیتوانم نامه ها رو بخونم، کتاب ها رو بخونم، چیزی بنویسم. گفت ماه محرم رسید و همین هیئت های عزاداری، ملاحظه کردید بعضی از اینها با پای برهنه میدن روی گل ها، گل ها تا ساق پاشون هست، بعضی خاک رو سرشون میریزن، بعضی کاه رو سرشون میریزن، هیئت های عزاداری با این حال آمدن تو منزل ما مشغول عزاداری شدن. مرحوم آیت الله بروجردی میفرماید همینطور که من دم در نشسته بودم یکی از همین سینه زنا که داشت میآمد این گل ها روی پاش خشک شده بود، آرام و آهسته یه ذره از اون گلای خشک شده پای این عزادار برداشتم، عبا رو به سر کشیدم، زیر عبا به چشمانم کشیدم، آب بود و آتش. فردا دکترها رو جمع کردم، آمدن گفتن آه چه کار کردید؟ هیچ از اون آرزه و رمد اثری نیست. گفتم میدانم چه کرد. حسینی ها، هیئتی ها، عزاداران، اربعینی ها، خاک پای یکی از عزاداران امام حسین چشم مرجع تقلیدی را شفا میدن. بیهوده سخن بدین درازی نبود. خدا شفا را در تربت امام حسین قرار داده. یا ابا عبدالله، تو رو به جان مادرت فاطمه زهرا قسم میدیم، اون شب اول قبر، اون لحظات جون کندن، اون سختی هایی که هیچ کس نیست به داد ما برسه، به قول امام هادی میفرمد فلا طبیب ینفعک ولا حبیب یمنعک، نه دیگه طبیبی میتونه چاره بکنه، نه حبیب و دوستی میتوانه چاره جویی کنه، به مادرت زهرا قسم به داد ما برس، اون لحظه ما رو دستگیری کن و به ما عنایت بفرما. خب این دو سوم و استجابت الدعا یا و اجابت الدعا تحت قبته یا بنا به نقلی عند قبره، سومین امتیازی که خداوند متعال به امام حسین داده اجابت دعا کنار قبر مقدس اون آقا، زیر اون بقعه مطهره حسینی است، زیر حائر حسینی. آقا امام هادی، امام علی النقی، امام دهم، باز این مطلب را هم مرحوم محدث قمی نوشته، ایشون مریض شدن، یک نفر را اجیر کردن از سامرا، فرمودن تو برو کربلا اونجا برای من دعا کن که خداوند متعال به برکت اون دعا منو شفا بده. خوب دقت کنید، این بنده خدا را افتاد، یه مقداری که آمد به یکی از دوستانش برخورد کرد، پرسید کجا؟ گفت میرم کربلا، من اجیر شدم از طرف امام هادی علیه السلام تا برم، ایشون مریضه، اونجا برم کنار قبر جدش دعا کنم که خدا شفاش بده. خندید گفت ای مرد، این چه حرفیت رو میگی؟ امام هادی حجت خداست، مستجاب الدعوه است. او خودش دعا کنه مستجاب میشه، خواسته عقل تو رو امتحان بکنه و تو از اینجا پاشی بری کربلا دعا بکنی که امام زمانت امام هادی شفا پیدا بکنه. مردد شد، برگشت آمد خدمت آقا. امام فرمود چرا نرفتی؟ از کرد یکی از دوستان چنین گفته است. فرمود برو، مگر حجر الاسود بالاتره یا جدم رسول گرامی اسلام؟ پیغمبر میاد به زیارت حجر الاسود، خدا دعا را اجابت دعا رو اونجا قرار داده، خدا میخواد دعا رو اونجا مستجاب بکنه. برو کنار قبر جدم حسین اونجا دعا بکن. این عظمت و موقعیتی که خداوند به امام حسین داده از اون نمیگیره. اون لذا آقایان مراجع تقریب فقها همه میگن شما در سفر باید نماز رو شکسته بخوانید، اما یکی از اون چهار جایی که مسافر مخیر است بین قصر و اتمام زیر حائر بقعه مطهره آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که اونجا دعا مستجابه. اینم سوم. چهارم و آخری، خداوند متعال خوب دقت کنید، برای زائر امام حسین در از اون لحظه‌ای که از خانهش بیرون میاد به قصد زیارت ابا عبدالله تا بره زیارت و برگرده و به خانهش وارد بشه هر چقدر طول بکشه از ایام عمرش حساب نمی کنی. مثلا اگر کسی بناس 70 سال عمر بکنه، این رفتن به کربلا و برگشتن، حالا قدیم خیلی طول میکشید، گاهی 2 ماه 3 ماه، الان هم گاهی 7 روز 10 روز، هر چه طول بکشه اون ایام جزء این 70 سال عمرش نیست. خداوند متعال ایام زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو جزء ایام عمر انسان قرار نداده. این عظمتیه که خداوند متعال به امام حسین عنایت کرده. چون جابر میدانست و شنیده بود از خود پیغمبر بزرگوار اسلام که عشق برای امام حسین، قدم برداشتن برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اقامه عزا برای او، حتی نفس کشیدن مهموم و غمگین، نفس المهموم لظلمنا عباده و همه لنا تسبیح. او میدانست که غمگین بودن یک نفر برای اون مصائبی که بر اون خاندان وارد شده ثواب عبادت کردن، ثواب سبحان الله گفتن داره. و کتمان سر نام جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خداست. پیرمرد شما ببینید بیش از 100 سال عمر کرده، بلند میشه از مدینه طیبه، حالا سفرهای حالا آسانه، ولی در گذشته از سفر قطعت من السقر، مسافرت‌های گذشته با مرکب‌های حیوانی، گرما، سرما، ناامنی جاده‌ها، اونم افرادی که مسن مانند جابر چقدر عظمت داشته زیارت ابا عبدالله. او می‌داند که چقدر مهمه که بلند میشه از مدینه طیبه برای زیارت قبر مقدس آقا ابا عبدالله، با چشمان نابیناش میاد. و این آقای عطیه اوفی، اینم غلامش نبوده، خود این از رجال علم و از اون شیعیان متعصب و سخت و ارادتمندان به خاندان نبوته. در حالات عطیه نوشتن که خود این عطیه در زمان آقا امیرالمومنین به دنیا آمد، پدرش او را آورد خدمت امیرالمومنین که اسم بگذاره، گفت این تازه به دنیا آمده، آوردم خدمت شما. حضرت فرمود هازا عطیت الله، این عطای خداست، همین اسم شد براش، عطیه اوفی. دانشمند بوده، شخصیتی بوده، جزء مجاهدین بوده، جزء مخالفین بنی امیه و حتی بنی عباس بوده. بعد ایشون در زمان حجاج از دست حجاج فرار کرد، آمد به فارس. نوشتن در شیراز حجاج نامه نوشت به حاکم اونجا، گفت عطیه رو پیدا کن، بهش بگو که باید نسبت به علی ابن ابی طالب جسارت و ناسزا بگی و لعن بکنی، اگر قبول کرد آزادش بگذار، و الا 400 تازیانه بر او بزن و سر و ریش او را بتراش و او را بفرست به سوی من تا او را مجازات کنم. و وقت اینا با حرف با گفتن آسانه، خدا نکنه انسان در ورطه امتحان قرار بگیره. اندل امتحان یکرم الرجل اویهان، خوش بود گرمه که تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. میگن یه بند خدایی میگفت که این جمله امام حسین که میفرماد انی لا ارا اصحابا اوفا من اصحابی، من اصحابی رو با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم. خب اگه ما هم میبودیم یاری میکردیم امام حسین رو؟ اونا خیلی هدر نکردن از امام زمانشون حمایت کردن. و باز میگفت یا لیتنا کن نامعک و نفوز فوزن عظیما، ای کاش من کربلا میبودم و چنین و چنان میکردم. خیلی زیاد که اصرار کرد خواب دید، یک شب ماجرای کربلا رو خواب دید. و عیناً همون جوری که در تاریخ خونده، امام حسین تک و تنها مونده و دشمنم در مقابلش، رفت و عرض ادب کرد و آقا آمدم شما رو یاری کنم. حضرت فرمود خب من میخوام نماز بخوانم، شما جلو من بیست که این تیرها و شمشیرها که میاد اینا به من نخوره. گفت چشم. رفت پشت به امام حسین و رو به دشمن ایستاد و سینه سپر کرد. یه نفر از اونجا در عالم خواب ها، دقت بکنی، یه نفر تیر در چله کمون گذاشت، انداخت فورا و هم خودش خم کرد، خورد به سینه امام حسین. گفت لا اله الا، این چه کاری شد؟ دوباره با سینه سپر کرد، باز تیر دیگه آمد، باز خودش رم داد، باز خورد به امام حسین. دفعه سوم امام تبسم کرد، فرمود تو خانتون منشینی و هی میگید یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، انی لا ارا اصحابا اوفا و ابر من اصحابی. خدا میدونه این جمله خیلی قیمتیه ها. اصحاب رسول خدا، اصحاب امیرالمؤمنین، نه در جنگ ها چه رشادت ها، چه جنبازی ها میکردن. تیر آمده در حال نماز بهش اصابت کرده، نماز رو نشکسته. تیر دوم، تیر سوم، وقت عمار رو بیدار کرد در یکی از جنگ ها گفت به خدا قسم اگر از جان رسول خدا نمیترسیدم که من داشتم پاسداری میکردم، اگر جانم قطع میشد نماز رو قطع نمیکردم. اینجور بودن. در این حال امام حسین میگه یاران من از همه اونا بالاتر بود. حالا ببینید این آقای عطیه رو حاکم فارس طلبیده و میگه باید به علی ابن ابی طالب جسارت کنی. گفت به خدا قسم اگر بدنم قطع قطع شود، کوچکترین اهانتی به آقا و مولایم امیر المؤمنین نمی کنم. نامه حجاج رو بهش نشون داد، گفت حجاج دستور داده اگر لعن کردی آزادی، اگر لعن نکردی 400 ضرب تازیانه میخوری. گفت حاضرم، حاضرم. با اینکه خود پیغمبر اکرم وقتی عمار رو اونقدر زدن که برید، فرمود عیبی نداره، تقیه کنید. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. درباره عمار خود پیغمبر فرمود که اگر خیلی به زحمت افتادید با زبانتون از ما براءت بجویید، اما با دلتون از ما براءت نجویید، که دلی که از ما بیزاری بجوید با آتش غضب الهی میسوزه. عزیزان من، عطیه اوفی همین رفیق جابر رو خوابوندن، 400 ضرب تازیانه زدن، خون و گوشت از بدنش میریخت، حاضر نشد جسارت کنه به آقا ابا عبدالله و پدر بزرگوارش. حالا آمدن به زیارت، خود او میگه در خدمت جابر بودم تا اینکه آمد به کربلا، آمد با اون آب فرات غسل کرد. ای خدا کی میشه ما همچنین توفیقی نصیبمون بشه؟ مثل حاجی ها محرم شد، دو جامعه یکی به کمر بست و یکی را به شانه انداخت، بسته ای داشت که در اون گردی بود از یک گیاهی به نام صوت، او رو باز کرد و گیاه خوشبویی بود، افشان بر خودش و خود رو معطر کرد. هر قدمی که برمی داشت میگفت الله اکبر الله اکبر، آرام آرام به سوی کعبه مقصود قدم برمی داشت تا رسید کنار قبر آقا ابا عبدالله. همین که دستش گذاشت روی قبر صدا زد یا حسین حبیبی یا حسین. این جمله شعار اربعین ها، این کلمه حبیبی یا حسین، اینو احیا کنید، اینو نگه بدارید. حبیبی یا حسین، سه مرتبه صدا زد حبیبی یا حسین، افتاد غش کرد بیهوش رو، آب به صورتش باشیدیم، زیر بغلش رو گرفتیم، به حال آمد صدا زد حبیب الله یجیب و حبیب. شریک بشید در او پیاده هایی که دارن میرن کربلا، اگه شما دلتون اونجاست عشقتونم جاری بشه. شب اربعینه، اربعین مثل عاشوراست، تجدید میشه اون همه مصائب اون همه غمها. صدا زد دوست چرا جواب دوست ندرو نمیدهی، خودش در مقام جواب برآمد، چگونه جواب داد کسی که بنی امیه بین زر و بدنش جدایی انداخته. سلام کرد بر بقیه شهدای، در همین حال صدای زنگ قافله رسید، صدا زد غلامش رو فرمود برو ببین اگه این قافله از عمر سعد ما به گوشه‌ای به ملجعی پناهگاهی بریم. خیلی خطرناک بود، خود زیارت اونها به قیمت جانشون تمام میشد. همین هم که دارم پیاده میرم، در یکی از مصاحبه ها من خودم شنیدم، گفت شما با کی آمدید؟ گفت با زنم بچه‌ام، بچه شیرخوارم. گفتن از این انفجارا نمیترسی؟ گفت هزار جان من و خانواده‌ام فدای حسین. نه احتمال هم هست انفجاری، ولی ما عاشق امام حسین. فرمود اگه اینا قافله عمر سعد بود به ملجعی به پناهگاهی بریم خودمون رو پنهان کنیم، اما اگه قافله زین العابدین بود تو رو در راه خدا آزاد می کنم. غلام رفت و برگشت، صدا زد قم یا جابر و صد بالآل رسول الله، ز جا برخیز جابر، زائر جانان می آید. یا بقیت الله، دلها آماده بشه، گریه ها بلند بلند گریه کنید. شب عاشورای امام حسین، اربعین مثل عاشورا. ز جا برخیز جابر، زائر جانان می آید، قدم از خانه بیرون نه که صاحب خانه می آید. ز جا برخیز جابر، باغبان آید به سوی گل که او با لاله و شمع و گل و پروانه می آید. یا ابا عبدالله، نمیدونم آماده اید جمله رو بگم. زجا برخیز جابر، زینب غم دیده را بنگر. زجا برخیز جابر، زینب غم دیده را بنگر، که با قد خمیده از سفر با ناله می آید. همه بگید حسین جان، به به زمزمه زمزمه، حسین جان حسین بیاد همه گذشتگانمون پدران و مادران بهره ببرن. چشم آقا زین العابدین افتاد به جابر، فرمود جابر نبودی کربلا، همینجا تیر ز جعبه به گلوی برادرم علی اصغر زدن. جابر همینجا دستهای عمویم عباس رو قد گرده، جابر نبودی همینجا سر از بدن حسین جان. حسین جان، حسین جان، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بدزانوی غم است. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حق مولامون ابا عبدالله از سایه گناهانمون بریز، آبروی ما را در دنیا و آخرت مریز، سلام ناقابل ما را به محضر مولامون امام زمانمون ابلاغ بفرمام، سایه بلند پایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، شر اشرار و کفار به خودشون برگردان، عواقب امور ما را ختم به خیر بفرما، دعواتی که می فرماین به اجابت مقرون به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.
جان يا قاتل قران جميعا ورحمه الله وبركاته صلوات الله.